أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح عالمین لتراب مقدمه الفداء، ولعنت الله على اغدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که در جریان عاشورا آنچه که انجام شد، آنچه که میخواست انجام بشود، یک امر به معروف و نهی از منکر بود. البته عالی ترین درجه امر به معروف و نهی از منکر عرض کردم که یه نفر شما تو کوچه میبینید که داره یک خلاف شرعی میکنه، شرایط داره، شرایط میسنجیم، اگر شرایط درست بود به او امر معروف میکنیم. مثلا فرض کنید داره فحش میده، ما بهش میگیم که فحش دادن حرامه، گناه داره، این کارو شما نکن. مثلا این شرایط داره، مثلا اثر من احتمال میدم که اثر داشته باشه، مثلا برای جان خودم، برای مال خودم، برای آبروی خودم احساس خطر نمی کنم، مسئله دقیق روشنه. این میشه امر معروف معمولی که اگر یکی از شرایط نداشته باشه تعطیل میشه. من احساس خطر جانی بکنم واجب نیست. اگر من احساس نکنم که تأثیر داره دیگه واجب نیست. البته باز هم گفتنش مستحبه، مگر اون الله احساس خطر جانی بکنه که اون یه حرف دیگه است. این امر معروف معمولی است که ما هم معمولاً با این نوع امر معروف آشنا هستیم. حالا اگر همت انجامش رو داشته باشیم یه حرف دیگه است که فرمودن که ثواب این نسبت به ثواب سایر اعمال خیر مثل یه دریاست در مقابل یه قطره. فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه، ولی شما دست میزنید تو دریا خیس میشه، این ثواب همه اعمال خیره و اون دریا ثواب امر معروف. یه چیز غریبی فرمایش فرمودن. از این میگذاریم. اون نوع دومش اون وقتیست که شخص در برابر بدعت قرار میگیره. چه فرمودن؟ اولا این وظیفه عالمه که در مقابل بدعت به ایسته امر معروف و نهی از منکر بکنه. ثانیان دیگه شرایطه که برای اون امر معروف گفته بودیم اینجا نیست. اگه جانت هم در خطر باشه امر معروف باید انجام بشه. اثرم نمی کنه، میدونید اثر نداره، باز باید امر معروف انجام بشه. مثالش هم براتون عرض کردیم که مثل جریان مرحوم شیخ فضل‌الله نوریست که ایشون وایساد در مقابل مشروطه که اون را بدعت می دانست و حتی دار را هم استقبال کرد، دار را هم مرد را هم استقبال کرد. حالا اگر این عنوان براش باشه، نوع دیگرش این بود که اصل دین در خطر باشه. اگر اصل دین در خطر باشه، باز امر معروف و نهی از منکر واجبه، هیچ شرطی هم نداره. اگر جان شما در خطره، مانعی نداره، مالتون، خانوادتون، همه چیز برباد میره در اثر این امر معروف و نهی از منکر برای حفظ اصل اسلام، حفظ اصل اسلام. اینا رو توی تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه در بحث امر معروف و نهی از منکر اینا آمده، تحریرم ترجمم داره، میتونید به ترجمهش مراجعه کنید. این عرایزی که کردیم اونجا هست. عرض کردیم که حضرت حسین دوتا مشکل رو در برابر خودش میدید. یکی این که فاسق ترین فرد روزگار به جای پیغمبر نشسته و خلیفه پیامبر شده و امیرالمؤمنین نامیده شده و او رو امیرالمؤمنین دانستند و گفتند نام بردند و خلیفه رسول الله. این بدترین آدم اون روزگار، حالا با کم و زیادش بدترین آدم روزگار بر جای پیغمبر نشسته. این یک بدعت بزرگه، باید در برابر این عالم امت که امام عالم بزرگترین عالم امت، باید در برابر این موضع گیری کند و ایشون موضع گیری کرده سخت. بیعت نمی کنم کاریست که ایشان کرده بر نشون دادن این جریان که جریان نامشروع است. جریان نامشروع است حکومت یزید و این بدعت است. خب اینجا اگر امام علیه السلام تا حد کشته شدن و اسارت خانواده هم بره مشکلی نداره، وظیفه‌شه، واجبه و این واجب رو ایشون عمل کرده برای مقابله با بدعت حکومت یزید. حکومت یزید یه بدعته. عرض کردیم فاسق ترین آدم روزگار بر جای پیغمبر نشسته است. این یک بدعته، باید باش مقابله کرد. امام مقابله کرده. از اون مهمتر این بود که نزد که ایشون می‌فرمود اگر یزید بر مسند حکومت به خلافت بنشیند اصل اسلام در خطر است. برای حفظ اصل اسلام ایشون خودش را با آب و آتش زده، وایساده تا آخرین نفس، داخل این قطره خون، تا بچه صغیرش، تا اسارت همه خانوادهش، تا غارت شدن همه اموالش. هیچ مشکل هم باکی هم نداشته، وظیفه بوده، باید انجام میداده. چرا؟ چون حکومت یزید اصل اسلام را نابود میکرده است. به این عنوان الاسلام از سلام ازا بلیت الامه برا این مثل یزید، اصل اسلام در خطر است. این یک طرح در آشورا، طرح فقهی کاملا در فقه این تبیین شده. این چنین امر به معروفی، این چنین امر به معروفی، این چنین نهی از منکری در فقه تبیین شده، توضیح داده شده و بیان شده. امام دقیقا همین رو عمل کرده. بفرمایید که اصلا در فقه آنجا که فقها گفتن از رفتار و اعمال امام حسین گرفتند، حکم فقهی رو از رفتار امام حسین گرفتند، نه یه حکمی بوده امام حسین طبقش رفتار کرده، فقها هم به اون حکم مراجعه کردند، مثلا به حدیثش مراجعه کردند و فتوا دادن. نه، حتی ممکن است از رفتار امام علیه السلام فتوا داده باشن. کلام امام حجته، عمل امام هم حجته. اگر روشن باشه، اگر روشن باشه رفتار امام که معنیش چیه، این طبقش میشه فتوا داد کاملا. عمل امام حجته، کلام امام حجته. اگر امام جایی سکوت کنه، جایی معنیداری سکوت کنه، سکوتش هم حجته. حالا بگیم قول، فعل، تقریر امام. خب اینم همه طبق دستورات شرعی است. مثلا یه فقیه کتاب وسایل شیعه رو میذاره جلوش، میبینه امام چه فرموده، طبقش فتوا میده. چگونه عمل کرده، طبقش فتوا میده، اگر عمل روشن باشه. حالا اینجوری، این از نظر ظاهر شرعی، احکام شرعی امام داره عمل میکنه. مثل که نماز باید بخونه، نماز واجبه و ما نماز امام نگاه میکنیم، ببینیم چجوری نماز خونده، طبق نماز امام نماز میخونیم و عمل امام جلوی چشم ما اتفاق افتاده، ما به اون عمل نگاه میکنیم، طبقش فتوا میدیم، به طبقش باید عمل بکنیم. رفتاری هم که حضرت امام رضوان الله علیه انجام میداد بر این اساس بود. یه وقتی توی یکی از اعلامیه‌ها فرمودن که ولو بلغ ما بلغ باید فریاد زد. همه، چون میدید اصل اسلام در خطره، میدید اصل اسلام در خطره. این عبارت هم فرمودن. اینا دستورات شرعی است. یه وجهی دیگه در کربلا وجود داره که تا حالا عرض نکردیم. حالا نمیدونم میتونم اون وجه رو عرض کنم یا نمیتونم عرض کنم. عرض میکنیم که به فضل خدا، انشاءالله به فضل خدا، اگر کسی کربلا برایش ترسیم شود آنطور که بود، در اون اسلام را به طور مجسم، همه جوانب اسلام را به طور مجسم در اون مشاهده می کرد. یک تجسم اسلام
در کربلا اتفاق افتاده در نیم روز یا بیشتر، بفرمایید در دو سه روز، آنچه که اتفاق افتاده یک تجسم اسلام بوده. اخلاق اسلام در آنجا در حد اعلای خودش تجسم یافته است. خب اسلام شروع میشه از ایمان. ایمان آدم آن وقت ایمان است که بتواند از خودش، خانوادهش، اموالش، از زن و بچهش، از همه چیزش در راه خدا و دین بگذرد. ایمان، دقت کنید، ما تو این درجه از ایمان لنگیم. مثلا میگن پول تو بده، یعنی خمس تو بده، خمسمونو انشالله میدیم. یعنی کسی خمسشو میده خوشحالم هست، خوشحاله که تونستم این وظیفه رو انجام بدم. تقریق میشینه، حساب میکنه و مرحوم جد ما زیر این اتاق ما آب انبار داشتیم که اون آقای مهندس پرش کرد و خرابش کرد و سقفش رو کار نداشت. آب انبار داشتیم، قدیم آب انبار بود دیگه، آب رو دار آب انبار نگه می داشتن. گاهی مثلا 6 ماه از سال یه روزی که آب تمیزی گیر می آمد، آب مینداختن تو اون. اگر یکم هم خاک داشت، در طول زمان این خاک ها به زمین می نشست و از این آب برای خوردن فقط استفاده می کردن. یه حوض آب هم داشتن که برای شستشو وضو می گرفتن. من یادمه دستم در اثر سرما ترک خورده بود، خون اومده بود سر همین حوض. مثلا این حیاتمون دو تا حیات اینجا بوده، سر این حوض خون آبش مثلا یه ماه این تو مونده. چاره ای نداشتیم دیگه، راه دیگه ای نداشتیم، خونو با همین پاک میکردیم بعد هم وضو میگرفتیم. گاهی بدن رو مثلا تو همین حوض میشستیم، مثلا تابستون اگر همه شستشو همون با اون آب حوض بود. اینم معمولا مثلا یه ماه به یه ماه مثلا عوض میشد. گاهی هم خاکشیر میگذاشت، یه حیواناتی بود به اندازه خاکشیرهایی که میخوریم، خاکشیری هستش که تو داروهای قدیمیست، به این اندازه ریز توی حوض پر بود. یعنی شما نگاه میکردی کاملا مثلا گاهی دمدار می شد که با دم حرکت می کرد بود. جز این چیزی نبود، آب دیگه ای نبود تا آب لوله کشی اومد. چرز می کردن این آبنبار رو. ایشون سر سال خمسیش میر آب داشتیم که میر آب که آب رو اون میورد توی این محله. مثلا از کجا چه شبی چه هفتهی مثلا آب باید بیاد اینجا. یه آبی سرچشمه هست قنات حاج علی رضا، اون تمام این محلات زیر دست خودشو مشروب بیکرد، تمام این جاها رو اون آب میداد، آب خوزشون و آب انبارشون از اونجا. ایشون میر آب رو می آورد آبو نگاه میکرد، چوب میزد، مقدارش نگاه میکرد، قیمت میکرد. این مقدار آب چقدر قیمت داره؟ اینو خمسش رو حساب میکرد. وقتا منزل حاج محمد حسین سعیدیانشون جلسه داشت، جای نماز انداخته بودن زیر درخت. ایشون به حاج محمد حسین گفت: حاج محمد حسین، شما خمس این درخت رو دادی؟ درختی که تو خونه است؟ رساله های یک کمی قدیمی‌تر نگاه کنید، درخت هم خمس داره. حالا دیگه در تحت شرایطی خمس اینو دادی؟ بعد جایی نمازشون رو بردن یه جایی که ریشه های درخت زیر نباشه. بعضی از خدا میترسیدن، بعضی نمیترسن. شجاعت اینه که آدم از خدا نترسه، انتخاب کنه جهنم رو، خیلی شجاعت میخواد. آدم انتخاب کنه جهنم رو، خیلی شجاعت میخواد. خواهر نداریم. عرضم به حضورتون، از کجا به کجا آمدیم؟ مرحله اول عرض کردیم ایمان آن وقت، ایمان آن وقت امضای کامل داره، شخص مؤمن حساب میشه. هیچ چیزی از آنچه که دارد از حرف خدا و پیغمبر بالاتر نباشه. در کربلا اون آدمایی که همراه امام بودن، امام که حسابش معلومه، از روز اول از همه چی گذشته و اومده، اونای دیگه هم همین. عابس رو اگر یادتون باشه، عابس اومد خدمت امام، قبلا هم به خدمت حضرت مسلم یه همچه حرفی زد. حالا صبح اون روز اومده اجازه بگیر از امام برای رفتن به میدان، گفت آقا من چیزی الان چیزی ارزشمندتر، قیمتی تر از جانم ندارم که به راه شما بدم. چیزی هیچی ندارم بیشتر از قیمتی تر از جانم، اینو میخوام به. بعد شاید هم فرمود که مثلا شاهد باشین که من بر دین شما به دین پدرت علیم. تو وقت یه عده‌ای به دین عثمان بودن، یه عده‌ای به دین علی بودن، من دین پدرت رو و دین تو رو، من به دین تو هم. و میدونی رفت به میدان و هیچ که نیمد. حالا پیر مرد 80 ساله، نمیدونم چطور این مرد چجوری بود، گفتیم کسی نره ها، این شیر شیران است. زرهش در آمد لغش، سنگسارش کنید، کسی جرأت جلو اومدن نداره. اونم زهیر و بزرگان دیگه مثلا گفتش که 70 بار مرا بخوشند، جسد مرا به آتش بکشند، خاکستر مرا به باد بدهند، 2 مرتبه من زنده بشم. 70 بار زنده بشم دست از تو بر نمیذارم. ایمان اینجوری، نشانه ایمان. اینا نماز خوندن. خب چجوری نماز خوندن؟ نماز از این بهتر اصلا فرض در شاید طول تاریخ، تمام تاریخ اسلام فرض نداشته باشه. نماز خوندن، دارن در لحظه های نمازشان با جانشان بازی می کنند. نمازم آرام با کمال تمعنینه با حواس جمع که اون دشمنم داره تیر باران میکنه، اینا اصلا تو دلشون ترس و لرزی اصلا باشدم در نماز میکنن. بهترین نماز روزگار رو اون روز خواندند. حالا بریم به سراغ شب بیداری رو که میدونی شب تا صبح مثلا بیدار ماندن، شاید چورت نزدن، یه مثلا 10 دقیقه چورت بزنم نزدن، که ما میدونیم که میگن صدای اونها به گوش رسید. حتی سید ابن طاووس نقل میکند که یه 30 نفر از لشکر عمر سعد وقتی صدای ناله و گریه و قرآن و نماز اینها را شنیدن، دست از اون لشکر خودشون برداشتن، به اینا ملحق شدند. اون ور تار و تنبور بود و شراب و کباب بود، این ور نماز و گریه و دعا و توسل. و بهترین شب بیداری عالم را اونا گذراندند. دو تا نقل داری، یه نقل از حبیبه، یه نقلم از احتمالاً بریره که با اون رفیقش شوخی میکرد. اون رفیقش گفت امشب با این شرایطان جای شوخی نیست آخه، 30 هزار لشکر اومد. گفت اتفاقاً امشب جای شوخی، فقط لازمه ما به این جمعیت حمله کنیم بریم به حلالیین بهشت. آی اون یه لفظی دیگه گفته، نمیخوام عرض کنم. ما فقط به اینا حمله کنیم، حمله کردن بیشه به 30 هزار نفر، یه نفر به 30 هزار نفر، در هر آنی 50 تا شمشیر بالا سرش حرکت میکنه، نیزه و تیر به سوش میاد. ما فقط لازمه این بریم در حلالیین بهشت. اینجا شوخی نداره، 2 دقیقه دیگه تو صبر کن، 2 ساعت دیگه مثلا، 2 ساعت دیگه. یه چیزی هم از حضرت حبیب، حضرت حبیب از این جمعیت از همه به یک معنا بصیرتر بود. امامش رو بهتر می شناخت. بعضی ها می گفتن ما جواب پیغمبر رو چی بدیم که پسرش رو یه روزی مورد خطر قرار گرفت، ما او رو رها کردیم. نه، هرگز این کار رو نمی کنیم. پای پسر پیغمبر می ایستیم. ایشون حالا یه چیزی احتمالاً بیشتر از اینا داشته از نظر معرفت. یه نقلم قدیم دیدم که 2 جا گفتن که بان الانکسار شد از شل حسین، یه بارش در شهادت حبیبه، یه بار دیگه ایشو که وقتی حبیب شهید شد. حالا این پیر مرد 70-80 ساله ایثار در صحرای کربلا، ایثار جز صفات اعلای اسلام ایثار میکنن، یعنی از خودش میزنه، مثل جریان اون روزهایی که خاندان پیغمبر روزه گرفتند. یه نون داشت برای افطار، فقط یه نون داشت، یه قرص نان داده به فقیر و مثلا عصیر و چی، خودش چی خورده، آب، با آب افطار کرده. اینو میگن ایثار. هیچی ننصف کرد، نصف بکنه میشه مواسات، همشو بده میشه ایثار، میشه بالاترین صفاتی که در یک انسان مؤمن است.
شجاعت چی؟ شجاعت هایی که عرض کردیم اون توی میدان زرهش هم در آورد،
زرهش هم در آورد.
یا غلام سیاه اومد التماس کرد، گریه کرد، دست و پای حضرت امام حسین رو مثلا بوسید که اجازه بدن به میدان بره. قاسم بن الحسن رو پای عمو افتاد، میگه اینقدر دو نفر گریه کردند که بیحال شدند، میخواد اجازه بگیره بره تیکه تیکه بشه. اینقدر بگید گذشت، بگید ایثار، بگید شجاعت، همش هست. ما اسلام رو به تمام معنا در یک نیم روز مشاهده کردیم. اعتقاد به آخرت، اعتقاد به آخرت، حر گفتن چرا میلرزی؟ اگه از من سوال میکردن شجاع‌ترین سربازی که در این لشکر هست، آدمی که در این لشکر هست، من از تو تجاوز نمی کردم، آشنا بود با خور. گفت بله، اما من خودم رو بین بهشت و جهنم می بینم. اما هرگز جهنم رو بر بهشت ترجیح نخواهم داد. آخرت محض، من میرم برای رسیدن به آخرت.
حالا اونهای دیگه هم یه جور دیگه، حالا مثال اینجا
اعتقاد به آخرت، اعتقاد به امام، اعتقاد به خدا در حد اعلی. اونجا حالا باید اینا رو تام بیشینه سر حوصله دونه دونه.
یه چیز دیگه هم بوده که یه شبم اینجا عرض کردم و قاعدتا معلوم نشد، حالا نمیدونم باز معلوم میشه یا نمیشه. یه جریانی از توحید،
یه جریانی از توحید، خداپرستی در کربلا جریان داشت که هیچ وقت دیگری، هیچ جای دیگری جریان نداشت،
مگر مثلا در فرض کنید امیرالمؤمنین در شبی که به جای پیغمبر خوابیده، مثلا اون وقتی که رفته به میدان عمرو بن عبدالبعد، چون عمرو کسی نبود که یه نفر بره مقابلش زنده فرض داشته باشه برگرده، لذا هیچ کس هم اصلا میدان عمرو رو قبول نکرد. شاید بعضی هم از ترس مثلا میلرزیدن که نکه مثلا پیغمبر میگفت که زبیر تو برو به مقابله عمرو، اصلا جرأت، هیچ کس جرأت نمیکرد. مثلا اینجوری نمونه، وگرنه اینجا نمونه اعلاشه.
از یک خدا باوری، یک خدا باوری،
حالا به یه زبان دیگه عرض کنیم. عرض کردیم که اون شب عرض کردم کاش خدای تبارک و تعالی به صفات جمال خودش تجلی میکنه. حسن امام حسین رو اگر خونده باشین مثلا توی مکه آمده، مسجدم خلوته. در ایام حج و عمره ماه رمضان مکه شلوغه، غیر از اون ما مثلا 15 شعبان یه وقتی مشرف شده بودیم، شب که می رفتیم مثلا تعداد جمعیت می شد با انگشتای دست شمرد، اینقدر جمعیت کم بود. حالا یه همچی شبی خب وقتا ما برق و اینا که نبود، در تاریکی دیده یه نفری از اون بزرگان زمانه یه کسی داره ناله میکنه، مناجات میکنه با خدا. چه مناجات سوزناکی، چه اشعاری حسن داشت میخوند که حالا من یادم نیستش. نظیرش حضرت زین العابدین علیه السلام در مسجد الحرام یه جور ناله میکنه، یه جور نماز میخونه، شب تا صبح نماز داره میخونه، شب تا صبح داره در سجده. مثلا این امام در برابر تجلی صفات جمال الهی، یه وقتی کسی در برابر صفات جلال الهی، تجلی صفات جلال الهی از در و دیوار بلا میباره. حضرت ایوب رو میدونید دیگه، حضرت ایوب سالها گرفتار بود به انواعی از بلا. اولا بلاها شخصی بود، مریض بود، مریضش اینجوری بود، فقیر بود اینجوری بود، مردم مثلا اونو ترک کردن، حالا انواعی از بلا کشیده. بعد از 8 سال، حالا نمیدونم یا 10 سال، عرض کرد بار الله من خیلی برای تو صبر کردم. در مقابل برای تو من خیلی صبر کردم، 8 ساله یا حالا 18 سال. یه وقت خود من یه بلایی داشتم، حالا البته میگن که حالا داستان دیگه، یه مورچه از یه بلندی افتاد زمین، حالا بلندیش مثلا 4 انگشت فرض کن، آی آی هوا 500 کیلو از وزنم کم شد. گفتم تو اصلا مگه چقدر وزن داری؟ اگرم قصه از داستانه، گفت به وزن مورچه ها. حالا داستان بندم همینجوری، به همون وزن مورچه ها. 2 سال بود شب و روز نداشتم، عرض کردم بار الها وقتش نرسیده بلا تمام بشه. حاج آقای حق‌شناسی تلفن کرد، مثلا فرض کن این حرف من صبح زدم، دیشب زدم، فردا مثلا عصر ایشون تلفن کرد، تلفن عادی، حرفای عادی با هم زدیم و تمام شد، تلفن تموم شد، برام رفت، رفت. 2 سال شب و روز برای من نگذاشته. حضرت عجیبم عرض کرد خدایا من صبر کردم در بلای تو. گفتن صبر رو کی بهت داده بود؟ صبر رو کی بهت داده بود؟ شون برداشت یه مشت خاک صد به دهنش، خدای غلط کردم، صبرم تو دادی، بلا رو تو دادی، صبرشم تو دادی، مزدشم تو میدی. امام حسین علیه السلام در مقابل بلایی که در اثر انجام وظیفه، اصلا انجام وظیفه، این خیلی مهمه ها. من یه وقت دارم راه میرم پام میگیره به سنگ، یه وقت دارم میرم برای جهاد یه گلوله میاد. خب این فرق میکنه. من برای انجام وظیفه همه بلاهای عالم بر سر من باریده. گرسنگی هست، تشنگی هست، ترس اسارت هست. ترس اسارت میگن که توی اینو دقت کنید، توی گودال که ایشان مناجات کرد با خدا، گفتش که رزم به قضایک رو اونجا نداره اصلا. صبرن علا بلائک لا معبود و سواک. میفهمی؟ صبرن علا بلائک فرمون. صبرن علا بلائک یعنی چی؟ خب من راضی نیستم که زن بچه که اسیر میشن، اینو راضی نیستم، خدام راضی نیست، منم راضی نیستم، اما باید این بشه، صبر میکنم. اینجوری گفتن بعضی از بزرگان. و صبر رو برای نه برای تیرا، اونا رو که شادمانم، هرچی تیر بیشتر میاد من بیشتر شادمان میشم. ایشان در برابر تجلی صفات جلال الهی که بنده میخواد که له و لوردش من میخوام بکنم، کرد دیگه محسن، له و لورد همه کار کردن، همه بلاهای ممکن بر سرش اومد. داستان چیزو عرض کردیم که عرض تاختن عبیدالله نوشته بود به عمر سعد که بعد از این قاسم کشته شد بر جسد حالا ایشون و شهدای ایشون اسب بدازین. بعد گفته بود که من میدونم اثری نداره، برای یک کسی که از دنیا رفته دردی به بار نمیاره، اما من نذر کردم. همه بلاهای ممکن را ایشان با روی گشاده پذیرفت، یعنی تجلی جلال الهی را به تمامی پذیرفت. هیچ کس به اون اندازه که ایشان این تجلی را پذیرفته است، یعنی این بلا رو، بگید بلایی که از در و دیوار میبارد، به همه انواع بلا میبارد، هیچ کس نپذیرفت. اگر یادتون باشه بالای سره علی اکبر و های داستانیه این براسر علی اکبر، خب پسرم تو رفتی از غم و غصه دنیا نجات یافتی و بقی ابوک وحیدن فریدا، بابات مونده که این بلا رو به تنهایی بکشه. البته به تنها نبود، از زینب هم این بلا رو شریک بود، در این بلا عباس هم در این بلا شریک بود. هی فکر میکرد ما که کشته شدیم حالا چطور میشه، دشمن چیکار میکنه، میرسه به خیمه ها. اینا منتظر بودم که امام جان بده. البته فرمایش فرموده بود که اگر مردونگی غیرت عربی حداقل دارید تا من زندم به خیمه های من حمله نکنید. شمر گفتش که
پسر فاطمه درست میگه، برین اول کار خودش رو تمام کنید. وقتی سر به بالای نیزه رفت، هر ریختن به خیمه ها آتش زدن. هرچی بود غارت کردن. یه راه باریکی بود بین خیمه های امام و بیابان. حضرت زین العابدین فرمودن که علیکن هم بری فرار، همه برین تو بیابونا. اینا میخوان از این راه باریک که مثلا به اندازه مثلا 1 متر 2 متر مثلا راه هست، دشمن داره با اسب میاد اینجا و بچه های خردسالا میخوان از اینجا عبور کنن، چون جای دیگه وجود نداره برای فرار کردن. همه اطراف خیمه ها رو خندق کنده بود امام، درش آتش افروخته بود، بچه ها نمیتونستن رو آتش برن، که فقط از این جای تنگ باریک میتونستن عبور کنن. دشمن داره با اسب میاد، با نیزه میاد، با شلاق میاد، بچه های خردسال آمد از اینجا فرار کنن. آیه بچه ها توی آتش افتادن. بچه‌ای بود که تو آتش بیفته. قدیما میگفتن 24 بچه همراه بود، اما وقتی به مدینه برگشتن 5 تا بچه بود. از بچه هایی که تیر خوردن، اینو فقط یکی از مورخین داره که همون روز صبح یه فرزند تازه برای امام حسین متولد شد. یه علی بود، یه علی اصغر بود. این بچه اینا همه به تیر، بچه 2 ساله، یه بچه 2 ساله بود، یه بچه 6 ماهه بود، یه بچه 1 روزه. یه بچه هایی هستن که توی بغل امام تیر اونها رو ذبح کرده، کشته. حضرت زینب میخواد این بچه ها رو نجات بده از دست کعب نی، یعنی چوبی که نیزه بر سرشه و شلاق. خودشو سپر میکرد. این بچه 3 ساله، این بچه 4 ساله شلاق نخوره. اما فردا اومده بود بالای سر جسد برادرش، نمیدونیم چجوری یه جوری گریه کرد که شمرم گریه کرد. هر کی دوست و دشمن بود گریه کرد، دوستی که در اون صحرا نبود، حتی دشمن هم گریه کرد. این سوزش چقدر سوز بود. ولا حول ولا قوة الا بالله.